هم اداره کل راهنمای نمایشی و هم ستاد برگزاری جشنواره بوده و همواره هست و سلامت گروه ها، سلامت مخاطبین جزء دغدغه های اصلی ما هم بوده و هست. اما الان شما شاهد هستین تمام شؤون مملکت فعالیت خودش رو شروع کرده، اجراهای نمایشی فعالیت خودشون رو شروع کردن و تمام گروه ها به نوعی درگیر تولیدات خودشون هستن و این قطار در واقع پر انرژی داره کار خودش انجام میده و دوستان سعی میکنن، دارن تلاش میکنن بر اساس اون ضوابط، بر اساس اون شیوه هایی که اعلام شده برای مراقبت بیشتر از سلامت خودشون کارهاشون رو تولید کنن، تمریناتشون رو انجام بدن. ما هم همه تلاشمون این هست که توی برنامه ریزی هامون و توی در واقع مباحث اجراییمون این موضوع رو به عنوان اولویت اولمون مد نظر قرار بدیم. منتها شما به من بفرمایید آیا در خارج از این حوزه شما تضمینی وجود داره برای حفظ سلامت خودتون و در واقع کس دیگه؟ آیا در خیابان، در نانوایی و در محل‌های اجتماعی که لاجرم شما باید
همه جا به قول معروف با کرونا مینگذاری شده دیگه؟
بله، تضمینی وجود داره یا کسی تضمین کرده که شما این بیماری رو مبتلا نخواهید شد؟ به هر حال جشنواره نمایشی عروسکی هم یکی از شؤون هنریه که در واقع داره با تغییرات اساسی کارش رو ادامه میده و این هم صرفا به جهت پویایی همین خانواده هست. شما مطمئن باشید اگر این موضوع هم تعطیل میشد چه بسا یک عده بسیار زیادی هم دلنگران میشدن و اون محلی که برای فعالیتشون و برای تکاپوشون بود اون هم ازشون گرفته میشد. این موضوع هم ما خواهشم این که بهش توجه داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات آقای مهدی حاجیان، مدیر جشنواره نمایش عروسکی. کوتاه اگر آقای بزدود نکته ای فکر میکنین باقی مونده بفرمایید جان.
نکات که خیلی زیاده، نکات بسیار بسیار زیادی باید پیگیری بشه. ببینید به صرف این که
اون نکات رو بفرمایید، خواهش میکنم مواردی که روزن
به هر حال تضمین دادن به گروه ها
بله.
تو چه شرایطی مهمه؟ آیا دوستان بزرگواری که توی جشنواره هستن پزشکن؟ لطفاً
نه الان یه نکته ای رو آقای حاجیان اشاره میکنن که همه ارکان به تکاپو افتادن به حالت طبیعی، همه برنامه های مردم سر جاش برگشته، حالا درست یا غلط چرا باید نمایش عروسکی استثناء باشه؟
نه استثنائیش به این دلیله که تیم جمع میشه، تیم ساخت ساز داره، فقط تئاتر نیست که یک نفر یا دو نفر با یه فاصله گذاری بخوان کار بکنن. برای یه عروسک دو نفره، سه نفره که بخوان تکون بدن، سه نفر درگیر هم میشن. آخه چطور ممکنه نمایش عروسکی رو با تئاتر یکی بدونین؟ نمایش عروسکی یک شیعی داره، این شیعی رو یا دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر یا پنج نفر درگیره درآوردنش هست.
من یه توضیح رو بدم آقای
بله بفرمایید.
ما اگه در واقع دقت کرده باشین بعد از اعلام نتایج بخش بزرگسال و تئاتر کودک و نوجوان صحنه‌ایمون از پذیرفته شده خواهش کردیم که طرحهای عروسکشون، طرحهای کارگردانیشون بر اساس شرایط حاضر و تکنیک
یعنی
های
عروسکی، یعنی شیوه نامه ای داشت اون
بله بر اساس شرایط حاضر ایده های کارگردانیشون رو به ما ارائه بدن. با این توضیح که همین نکته که جناب بزدوده به درستی میفرماین هر بعضی از عروسک ها رو در واقع دو یا سه نفر در واقع بازی میدن و حرکت میدن، ما تاکیدمون و تلاشمون بر این هست که دوستان در این دوره حداقل به سمتی برن که با خلاقیت های خودشون از گونه های نمایشی که در واقع امکان تداخل کمتری در فضای تمرین و اینها وجود داشته باشه استفاده کنن. این رو از در واقع گروه ها خواستیم.
باید خودمون رو وقف بدیم دیگه با این شرایط. باید خلاقیتمون رو در راستای محدودیت های
آقای بزنده
تمام متنها قبل از واقعی کرونا اتفاق افتاده. یعنی انجاده اینجوری نیستش که تو دوران کرونا حالا من میخوام شرکت بکنم بر اساس دیدگاهی که نسبت به کرونا دارم میام متن می‌نویسم یا عروسکی میدم که هیچ مشکلی نداشته
باشه. متن نظرم نیست آقای بزرگواری، متن‌ها اعلام
عروسک‌ها رو
ما توی شیوه های کارگردانی و تکنیک های اجرایی از دوستان خواستیم که بر اساس این شرایط ایده های مجددشون رو برای ما بفرستن و ما ارزیابی می‌کنیم.
حالا با این وجود آقای حاجیان زمان برگزاری دقیقاً مشخصه؟ بفرمایید
زمان برگزاری به احتمال زیاد.
آها دقیقاً تا زمان برگزاری رسید صدا قطع شد. خیلی خب، حالا اگر امکان داشته باشه دوباره تماسمون برقرار میشه. آقای بزدوده، این تغییرات مدیریتی در سطح جشنواره ها، مدیران فرهنگی، مدیران تئاتر، سالن های تئاتر، اثرش چیه فکر میکنید؟
اثرش حداقل تو این 42 سال دیدیم.
این کارم از گریه گذشته است بدان میخندم، یعنی اعتراضی میخنده.
متاسفانه سوء مدیریت ها به علت این هستش که طرف اصلا این کاره نیست.
درست،
طرف دغدغه تئاتر نداره. بله. طرف براش مهم نیستش که بچه های عروسکی یا بچه های تئاتر یا بچه های موسیقی یا هر کدوم از دوستانی که تو این فضا دخیل هستن چگونه زندگیشو میگذاره. آیا فقط الو؟
بله بله، صدای شما رو میشنویم.
ببینید، آیا فقط عروسک گردان یا عروسک ساز درگیره؟ نخیر، طراح صحنه هم درگیره.
درسته، همه.
اون کسی که کار موسیقی میخواد بکنه درگیره.
توی کارگاه عروسک سازی چند نفر درگیره؟
من فقط دعا میکنم، دعا میکنم که نمایشگران عروسکی در کنار بقیه هنرمندا دور سالم به در ببرن.
درست، انشالله که در پناه حق بشن، دور از گزند. خیلی ممنونم.
مدیریت بکنیم که دوچار همچین عارضه‌ای نشه.
انشالله. آقای بزدوده خیلی متشکرم. آقای بزدوده رو شما میتونید یه جوری معرفی بکنید که بچه‌ها هم دیگه بشناسن.
آقای بزدوده، ما فقط میتونیم بگیم مدرسه موشا، زیزیگولو، تمام عروسک‌هایی که ما باهاشون خاطره داریم، خونه مادر بزرگه، همه اینها برای ما خاطره ساز بوده. آقای
انشالله که پرنفس باشید و پیوسته بدرخشید و ما حظ ببریم. خداحافظ.
مصدق اوقات شما نمیشم، اینکه منو پذیرفتین سپاسگزارم.
استفاده کردین.
علی جونم، علی یدالله‌ای هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
و تمام دوستانی که پشت صحنه هستن زحمت میکشن که بتونن پیام های ما رو به گوش، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، برسونند و برسونید که این کارو دارین میکنین. من به عنوان یک فردی که شدیداً معترض این نوع رفتار با نمایشگران عروسکی هستم، اعلام میکنم که توپو انداختن تو زمینه نمایشگران عروسکی.
متشکرم از اینکه دیدگاهتون رو شفاف فرمودین. آقای بزدوده، خدا نگهدارتون.
خیلی خوب بچه ها، شروع میکنیم.
صدای زنگ در به گوش میرسه.
ای کلفت خونه، هیلن، مریم، ببخشید نوبت تو. ای وای، نوبت منه بالاخره. هیلن،
من هیچی نیستم اینجا.
ولی همیشه تلاشم. تو الان برای چی داری گریه میکنی؟ ها،
موافقت نمایشگاه رو گرفتم. تمام سالن‌های اصلی تئاتر از کوچیک تا بزرگ تا تابستون آینده پره. 3 فعلاً جای تمرین نیست.
خب، تماسمون با آقای مهدی حاجیان موفقیت آمیز نیست، در حال مکالمه هستن گویاشون. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. دوستان عزیزی که نازنینی پیامک فرستادن، سلام کردن، سلام بر شما، گفتید اگه امکان داره پیشنهاد بدین به جای پلتفرم کلمه فارسی استفاده بشه. اصلا این رو به نظر سنجی میگذاریم، پلتفرم هم مثل آنلاین. اگر پیشنهادی هر کدام از دوستان دارن از راهگذر فضای مجازی و یا وبگاه رادیو ایران یا شماره های تماس یا شماره پیامک 3900 میتونید پیشنهادتون رو بفرمایید، به برگزیده ها از طرف فرهنگستان جایزه اعطا میشه. پلتفرم هم یکی از اون واژه هایی است که خیلی داریم این روزها میشنویم متاسفانه. خب، صدای عزیز شما رو بشنویم.
با سلام، رضا آزادمنش هستم از شهرستان بشوریه، زادگاه استاد بزیرزمان فروزانفر. شهر ما یه سالن سینما یا سالن تئاتر نداره که شما در شان یک شهر فرنگی هست که سالن سینما یا یه سالن تئاتر نداشته باشه.
ممنونم که مطالبه خودتون رو شفاف از رهگذر کافه هنر رادیو ایران مطرح میکنید. علی جان بسیار سپاسگزارم. موضوع تئاتر رو با شما پیش خواهیم برد.
من از شما سپاسگزارم.
عادل خالقی عزیز آوانگار بود و خانم زهره سربازی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما در سیاره آبی نصیبمون شد. ما شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت همراهتونیم. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. من شعری از درخت زیباتر نخواهم یافت. کاش درخت را نبریده بودند و کاغذی از آن نساخته بودند. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
در دنیایی که محیط زیست و منابع طبیعی با بحرانی به نام پسماند مواجهه، حذف و یا کاهش پسماندها یکی از بزرگترین حمایت‌ها برای کمک و حمایت از محیط زیسته. در دنیا پویش پسماند صفر سال هاست که مورد توجه قرار گرفته و در ایران هم طرفدارانی داره. خانم همداوی یکی از همین افراده که مدتی است تلاش میکنه تا زندگی بدون زباله رو تجربه کنه.
آیا همدوی هستم، ساکن شیراز. تحصیلاتم تو رشته بیولوژی بوده، کشور ایتالیا خوندم و همچنین مترجمی زبان ایتالیایی رو خوندم تو ایران. اصلا مرتبط با محیط زیست و اینها نیست، اگرچه بیولوژی خود با محیط زیست شاید یه ارتباطاتی داشته باشه اما نه آنچنان.
شما چند سالیه که به فکر افتادید که فعالیتی در حوزه محیط زیست داشته باشید که در دنیا شاید از اون به عنوان دنیای بدون پسماند یاد میکنن؟ حالا شما به اون بگید که چی شد به این فکر افتادید؟
من روی سبک زندگی سلامت یه 10 سالی هست دارم کار میکنم و همینجور هر دفعه هر چند سال یک بار یک مسیر جدید جلوم باز میشه. این مسیر پسماند صفر شدن یا زیرو ویت شدن یه 1 سالی هست که به صورت جدی روش کار میکنم، وگرنه قبل از اون که نگاه محیط زیستی داشتم، اما به این ترتیب که بخوام پسماندم رو صفر کنم بیش از 1 سال تقریبا.
برای خیلی سوال میشه که چطور میشه این موضوع رو در زندگی روزمره جاری کرد؟ شما چه میکنید؟
حالا سبک زندگی پسماند صفر یه جنبش جهانی که از سال 2000 بوده در دنیا و الان این روزها این سالهای اخیر بیشتر پا گرفته. از نظر من خیلی کار سختی نیست. یعنی من میگم به محض اینکه شما تصمیم بگیرید که پسماند صفر بشید، 50% کاهش رو میتونید ماه اول داشته باشید. اون 50% بقیه‌اش رو یه خورده شاید زمان ببره، وگرنه اصلا عدم استفاده از یک بار مصرف ها و یه خورده هوشمندانه و آگاهانه خرید کردن خیلی کمک میکنه به این کاهش.
شما الان خریدهای خودتون رو چطور مدیریت میکنید؟ حالا یک بخشش رو خیلی راحت تر میگن از کیسه های پارچه‌ای استفاده بشه و موارد اینچنینی، اما در بحث مثل خمیردندان، مثل مایع ظرفشویی، شامپوها، اینها چیزایی هستن که همیشه تو پلاستیک عرضه میشن و شاید نشه اونها رو جابجا کرد. شما
اولا یه چیزی بگم، وقتی میگیم پسماند صفر، صفر صفر نیست، 95% کاهش. یعنی کسایی که خیلی خوب میتونن عمل کنن در دنیا اونا 95% کاهش هستن که تعداد این افراد خیلی کمه. وقتی میگیم صفر یعنی در مسیر صفر حرکت میکنه، اما هیچ موقع به صفر نمیرسه کسی، چون یه سری چیزها حتما وجود داره. کسی که 90% کاهش رو داشته باشن خیلی خوبه، یعنی هممون سعی میکنیم که 90% داشته باشیم کاهش. من رو 82 مثلا 8% اینطورا هستن، یعنی دارم به 90 میرسم. رو 90 برسم دیگه خیالم راحت میشه. تو دنیا یه سری فروشگاه جایی هست مخصوص پسمانسفرها، یعنی کسایی که نمیخوان زباله تولید کنن میتونن از این فروشگاه برن خرید کنن. همه چیز به صورت فله برندسازی شده است، یعنی همه محصولات بدون پسمان ارائه میشه، تاریخ انقضا، نوع شرکت، همه چیز مشخص هست. اما تو مخزنهای نازلداری وجود دارن که از اونها مثلا ظرفمون رو میبریم پر میکنیم. این خیلی مهمه. تو ایران هنوز آنچنان پا نگرفته، اگرچه یکی دو تا شرکت وقتی که بچه‌ها دیدن خب یه سری افراد هستن که داریم اینجوری زندگی میکنیم، از بین خود بچه‌ها اومدن یه سری فروشگاهی رو حالا احداث کردن، در حد یکی دو تا در واقع اونجوری ما میتونیم خرید بکنیم برای کاهش پسماند. من خودم تصمیم گرفتم که پسماند صفر بشم، شروع کردم به تلفن زدن به شرکت‌های مختلف شوینده ها، گفتم که چون شوینده یکی از مسائل مهمه که همیشه تو ظرف و اجتناب ناپذیره دیگه، شروع کردم به تلفن زدن به شرکت‌های مختلف، گفتم آقا ما این مدل هستیم، نگاهمون محیط زیستیه، ما هیچ زباله تولید نمی‌کنیم، آیا شما همراه با ما میشوید؟ تو تماسایی که گرفتم و درخواستایی که میدادن تقریبا هیچ کس با همکاری نکرد، میگفتن خانم حرفت خیلی خوبه که میزنی که برای محیط زیست میخوای این کارو کنی، اما این حرفی که میزنی به درد 50 سال دیگه ایران میخوره و تلفن رو قطع میگرم. اما این بین خدا رو شکر یه شرکتی بود که نوپا و جوان بود و دانشگاهی بودن و اتفاقا محصولات شوینده سازگار با محیط زیست تولید میکردن، اونا با ما همگام شدن رو اینجوری شروع کردن به عرضه، یعنی تو مخزنهای نازلدار عرضه میکنن در چند نقطه ایران، یعنی یه سری فروشگاه ها هم متقبل شدن که این نوع فروش رو تو فروشگاهشون ارائه بدن. الان حدودا تو 10 شهرهای ایران این سبک هست، حالا ما امیدواریم که بیشتر بشه. ما ظرفمون رو میبریم، شوینده رو پر میکنیم و میاریم خونه.
مثل چه شهرهایی؟
شیراز، قم، اصفهان، عراق، زرینشهر، تهران، دو نقطه از تهران. و اگر شرایطش مهیا بشه، یعنی فروش این نوع فروشگاه ها در ایران زیاد باشن که هر کسی که این سبک رو داره و تفکرش اینه که زباله تولید نکنه بره از اون خریدش بکنه بیاد، خب این خیلی راحته.
بعضی هم میگن شاید مثلا خجالت بکشیم بریم مغازه بگیم تو همون کیسه ها نریزین، این شیوه رو رعایت بکنین، نظر شما چیه؟
من که خجالت نمیکشم اتفاقا با صدای بلند میگم که بغل دستیام هم که تو صف وایسادن یا کنارم وایسادن میخوان خرید کنن بشنون، بلکه ایده ای بشه و تغییری در خودشون ایجاد کنن.
واکنش های دیگرانی که در صف هستن در کنار شما چیه؟
اصولا خوشحال میشن، یا مثلا احساس تعجب، آه چقدر جالب، یا اینکه مثلا وقتی ما جبه شیرینی رو نمیگیریم، جبه کیک، جبه بزرگیه، خب 6000 تومان کمتره، 5000 تومان کمتره، یه صرف اقتصادی هم دارن دیگه. و گاه هم میگه آه کس که ما هم اینجوری میکردیم، چطور به این خانوم 6000 تومان تخفیف دادی تر به ما نمیدین، یه همچین مکالماتی اتفاق میفته. ما میگیم خب شما هم ظرفتون رو بیارید، ظرف نگیرید که به شما هم تخفیف بده.
سپاسگزارم خانم آیه همدافی، امیدوارم که تک تک ما بتونیم مثل شما یا حداقل بخشی از فعالیت شما رو در زندگیمون اجرا کنیم.
سلامت باشی، متشکرم، دست شما در نکنم.
در این فرصت نگاهی بندازیم به پیام‌های شما که به 3900 ارسال کردید. به همراه همکارم خبرنگار محیط زیست خانم خانی، سلام بر شما.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
خب خانم خانی، اولین پیامک رو دوست عزیز از استان البرز ارسال کردن، گفتند که خواهش میکنم به داد حاشیه رودخانه‌های کل کشور به ویژه جاده کرج‌چالوس برسید. وجود بطری‌های نوشابه خانواده و کوچک و بزرگ، پلاستیک‌ها و انواع زباله منظره زشت و متأثر کننده ای رو به این منطقه داده.
خانم سفری، متاسفانه یکی از معضلات امروزه ما در محیط زیست همین رها کردن بطری‌های پلاستیکیه که نه تنها در کنار رودخانه‌ها، در خیابان، در کوهستان و هر جای دیگه که شما و شهروندان عزیز قدم بذارید بیشک این بطری‌ها رو می‌بینید. شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه که بدونید این بطری‌های پلاستیکی عاملی برای انتشار میکروپلاستیک‌ها در خونمون هستن که به مرور زمان باعث وجود آمدن سرطان میشن. پس بهتره برای سلامتی خودمون و عزیزانمون بطری پلاستیکی رو به جای رها کردن توی خیابون حداقل در مخازن زباله بندازید
که قابل بازیافت باشه. اتفاقا یکی دیگه از دوستانمون که نامش رو هم ننوشتند گفتند که چرا پلاستیک‌ها از فروشگاه‌ها و بازارهای میوه و تربار حذف نمیشه؟ چراش رو اول من مصرف کننده باید پاسخگو باشم؟ اینکه من با خودم کیسه‌ای ببرم که چندین بار قابل استفاده باشه، یا همون زنبیل‌های پلاستیکی قدیم خودمون که تا اونجایی که میشه این کیسه‌های پلاستیکی رو حذف کنید. 3900 در اختیار شماست برای بیان دغدغه‌های زیست محیطیتون. در این برنامه درباره مشاهده بیماری طاعون در نشخوار کنندگان کوچک در استان فارس با شما صحبت می‌کنیم. در چند روز اخیر 50 رأس کل و بز در منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات استان فارس بر اثر طاعون نشخوار کنندگان کوچک تلف شدند. بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک با علائمی مثل عفونت، تب، اسهال و مشکلات تنفسی بروز و به سبب واکسینه نشدن دام‌های وحشی اونها رو تلف می‌کنه. منطقه شکار ممنوع توت سیاه زیستگاه 158 قوچ و میش و 123 رأس کل و بزه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دلایل بروز و شیوع این بیماری با رئیس اداره امور حیات وحش اداره کل محیط زیست استان فارس گفتگو می‌کنیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره امور حیات وحش اداره کل محیط زیست استان فارس. سرکار خانم مهندس جولایی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم.
سلام عرض میکنم خانم مهندس.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از لطف شما. خانم مهندس جولایی، یک خبری اومده بود مبنی بر این که متاسفانه 50 رأس کل و بز رو به خاطر دچار شدن به طاعون نشخوار کنندگان کوچک از دست دادیم. اصلا این بیماری از کجا اومده؟
ببینین، طاعون نشخوار کنندگان یک بیماری ویروسی هست که از دام اهلی به حیات وحش منتقل میشه. یعنی وقتی که دام اهلی درگیر این بیماری بشه، به عنوان یک مخزن میتونه بیماری رو به حیات وحش منتقل کنه، اون هم بر اثر استفاده از آبشخورهایی که مشترک هست بین دام اهلی و حیات وحش و اون مرتعی که مشترک چرا میشه.
خان مهندس جولایی، این بیماری آیا از طریق خوردن علوفه هم منتقل میشه؟
فکر میکنم ویروس تنفسی باشه. حالا اطلاعات دقیق این که اینو باید با یک دام پزشک صحبت کنیم، احتمالا ویروس تنفسی باید باشه.
در حال حاضر بیش از این 50 رأس کل و بز رو از دست دادیم یا همین تعداد بوده؟
ما تا الان 54 رأس گروپازن رو از دست دادیم، بله تلف شدن و خب خدا رو شکر 48 ساعت گذشته مورد جدیدی از تلفات گزارش نشده به ما.
در حال حاضر لاشه ها جمع‌آوری شدن یا خیر؟
یه توضیح من خدمتون بدم، کلن بیماری هایی که در حیات وحش شایع میشه قابل درمان نیست، به خاطر حالا اون که در محیط طبیعی هستن. ما بیشتر تمرکزمون روی اقدامات پیشگیرانه هست و خب برای این کارم ما هر ساله با همکاری دامپزشکی واکسیناسیون دام رو با اولویت اون مناطقی که حاشیه مناطق محیط زیست هستن انجام میدیم و خب به آبشخورها ضدعفونی میشه، گشت و پایش میشه و مورد مسبوک تلفات رو سریع گزارش میکنن، مثل همین شهرستان بوانات. و نهایتا این که اگر این اتفاق افتاد و بیماری شایع شد، که باز باید لاشه ها از محیط جمع‌آوری بشه، دفن بهداشتی بشه یا اینکه سوزانده بشه که بیماری منتقل نشه به حیوانات.
در حال حاضر مطمئن هستید که یعنی برخی از لاشه ها توسط حیوانات درنده خورده نشده؟
احتمال داره خورده شده باشه، چون بالاخره یک جاهایی هست مناطق صعب العبوره یا یک جاهایی ممکنه به خاطر کمبود نیرو دور از چشم ما مونده باشه در گشت و پایش منطقه، ممکن هست که این اتفاق افتاده شده، ولی این حیوان گوشتخوار رو درگیر نمی‌کنه. ما از این بابت اینا رو جمع‌آوری می‌کنیم که علفخواران ما درگیر نشن.
در حال حاضر پس میشه گفتش که منطقه پاکسازی شده، درسته؟ همچنین آبشخورهای مشترک.
بله بله، آبشخورهای مشترک که حالا جمع‌آوری شدن، یعنی سعی شده که این تفکیک انجام بشه و مهمترین اقدامی که شده توی منطقه این بوده که با همکاری دادستان محترم شهرستان بوانات و نیروی انتظامی منطقه به مدت یک ماه قرق شده، یعنی از ورود دام به منطقه فعلا جلوگیری میشه.
خانم جولایی، دام اهلی قابل واکسینه شدن هستش، اما برای کلن حیوانات وحشی چه راهکاری وجود داره؟ چون نمیشه اونها رو کنترل کرد به صورت 100%، و نه حالا از اصولی مثل یک همچین قواعدی استفاده کرد، چه میشه کرد؟
حقیقتش در مورد حیوان وحشی مثل دام نیست که بتونین شما راحت اینا رو بگیرین واکسینه کنین، و خدمتون عرض کردم ما بیشتر باید تمرکزمون روی راهکارهای پیشگیرانه باشه و یک مسئله مهم کنترل دام هست، یعنی بیماریابی دام قبل از اینکه به یک منطقه یا چراگاهی وارد بشن یا دامدار اینا رو تهیه کنه.
درست.
واکسیناسیون دام که باید با همکاری دامپزشکی هر سال انجام بشه. البته من نمیدونم چند درصد دام در کشور ما واکسینه میشه، اما کلا دام یک مشکلی هست برای حیات وحش، نه تنها در مورد انتقال بیماری بلکه در مورد اینکه رقابت غذایی ایجاد میکنه با حیوان وحشی میتونه باز یک عامل تهدید باشه برای حیات وحش ما.
و یک توصیه برای دامداران منطقه؟
توصیه ما این هست که مراقبت داشته باشن دامداران محترم و بهتره بگیم از دامپزشکی ما باید بخوایم که دامداران رو آموزش بدن، آشنا بشن با علائم بیماری های شایع در دام که ممکنه به حیات وحش هم سرایت کنه، مثل همین طاعون.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات شما و باهاتون خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم. خدا
نگهدار.
خدا حافظ. امیدوارم با پیگیری که چه دایره دامپزشکی انجام میده و آموزش‌های بهنگامی که به دامداران ما داده میشه ما دیگه شاهد تلفات اینچنینی نباشیم. خانم خانی.
منطقه شکار ممنوع توتسیا خانم سفری زیستگاه 158 قوچ و 123 کلوبوزه که حالا تلف شدن 54 رس کلوبوز به نظرم آمار خیلی زیادیه و میشه اظهار امیدواری کرد که همونطور که خانم مهندس اشاره کردن با آموزش به موقع به دامداران دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما و باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. یکی از مهمترین سیاست‌های توسعه، حفظ ذخایر و توسعه صنعت گردشگری پایداره. معرفی نکردن مناطق بکر و آسیب‌پذیر به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از تخریب محیط زیسته که در عمل و به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش چشمگیر سرعت انتقال اطلاعات کارایی نداره. به همین علت برنامه‌های آموزشی و ارتقا دهنده میزان آگاهی در جامعه گزینه‌ای مناسب‌تر برای مقابله با آثار سوء ورود گردشگران به مقاصد گردشگریه. حفظ این ذخایر و توسعه صنعت گردشگری پایدار از جمله مهمترین و بنیادی ترین سیاست‌های توسعه قلمداد میشه. یادمون نره همه ما بر روی زمین میهمانیم، پس تلاش کنیم تا صاحب خانه رو آزار ندیم. با حفظ محیط زیست مراقب این سیاره باشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان.